ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام، بعد از ظهر پنجشنبه شما بخیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی پنجشنبه 20 تیر ماه سال 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به مهمترین تحولات صبح امروز ایران و جهان. اما اجازه بدید ابتدا مشروع خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. دولت بریتانیا با تایید گزارش‌ها مبنی بر تلاش قایق‌های سپاه پاسداران برای توقیف یک نفتکش این کشور نسبت به وقوع این اتفاق ابراز نگرانی کرد. دولت بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد سه قایق ایران در تلاش بودند که نفتکش بریتانیایی هریتیج را متوقف کنند، اما با اخطار شفاهی ناو این کشور با نام HMS مونتروز از انجام این اقدام منصرف شدند. همزمان سپاه پاسداران روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر اعلام کرد که گشت‌های شناور نیروی دریایی سپاه طی 24 ساعت اخیر هیچ مواجهه‌ای با شناورهای خارجی از جمله شناورهای انگلیسی نداشتند. تنش بین ایران و بریتانیا از هفته گذشته و به دنبال توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های جبل الطارق بالا گرفته است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مدعی شد که نشست شورای حکام برای آمریکا بی‌نتیجه بود. آقای غریب‌آبادی همچنین به موضوع منتشر نشدن جمع‌بندی شورای حکام که معمولاً در این گونه جلسات انجام می‌شود اشاره کرد و گفت این جلسه هیچ گونه خروجی به دنبال نداشت. جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس به درخواست آمریکا و برای بررسی گزارش اخیر مدیرکل این نهاد درباره ایران برگزار شد، در حالی ایالات متحده اقدامات اتمی اخیر ایران را اخاذی توصیف کرد که طرف‌های باقی مانده در برجام خواستار رسیدگی به اقدامات ایران در قالب برجام و کمیسیون مشترک شدند. یک روز پیشتر اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی شدید از اقدامات ایران خواستار برگزاری فوری نشست کمیسیون مشترک برجام شده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به تحریم‌ها علیه تهران ادامه دهد، اقدامات ایران متوقف نخواهد شد. وی تأکید کرد ایران در صورتی اقدامات خود را متوقف می‌کند که آمریکا به تحریم‌های خود خاتمه دهد یا کشورهای اروپایی اقدامات لازم را در این باره انجام دهند.
تا زمانی که آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران هست نباید توقع داشته باشند که ایران اقدامات رو متوقف کنه یا اروپا باید اقدامات لازم رو انجام بده.
اشاره آقای ظریف احتمالاً به سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس برای تجارت کشورهای اروپایی با ایران است. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تهران از چند هفته پیش اقدامات خود مبنی بر کاهش تعهداتش در برجام را آغاز کرده که این موضوع انتقاد آمریکا و اروپا را به دنبال داشته است. محمد نوریزاد مستندساز و فعال مدنی در تهران روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری منتشر نشده است. محمد نوریزاد از منتقدان جمهوری اسلامی و یکی از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضاست که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران شده بودند. و عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، سه فعال حقوق زنان شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره به رادیو فردا گفت:
این سه زن فقط به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز علیه قانون تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند و با اتهام‌های بی‌ربط، بی‌اساس و سنگینی روبرو هستند.
مدافعان حقوق بشر حجاب اجباری در ایران را قانونی تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌دانند. با این حال طی هفته‌های اخیر شماری از مقام‌های ایران از تشدید برخورد با افرادی که آنان را بدحجاب می‌نامند خبر دادند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما در مجله نیمروزی امروز، بریتانیا میگوید قایق‌های نظامی ایران سعی کردند مسیر یک تانکر بریتانیایی را مسدود کنند، اما سپاه میگوید در 24 ساعت گذشته هیچ تحولی در تنگه هرمز رخ نداده است. نیروهای سپاه مدعی‌اند که با تیمی که تروریستی نامیدند در کرمانشاه برخورد کردند. یک سپاهی نیز جان خود را از دست داده است. احمد جنتی میگوید جوانان آتش به اختیار آماده اند و باید جایگزین نیروهای کنونی شوند. و مثل هر روز در انتهای مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی. امیدوارم در نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا را همراهی کنید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعلام شده است که یک تانکر بریتانیایی در تنگه هرمز، اونطور که بریتانیا اعلام کرده است، توسط 3 قایق نظامی ایرانی سر شده که مسیر این تانکر بریتانیایی رو تغییر بدن. سپاه این مسئله رو تکذیب کرده. اونطور که بریتانیا اعلام کرده، نیروهای نظامی ایران سعی داشتند که جلوی این تانکر رو بگیرند، مسیرش رو مسدود کنند، اما CNN میگه که نیروهای ایرانی سعی داشتند که این کشتی رو توقیف بکنند. همکارم کامبیز غفوری اینجاست با جزئیات بیشتری از این خبر. از ابتدای داستان شروع کنیم کامبیز، ماجرا از چه قراره؟
اگر از اولش بخوایم شروع بکنیم، شبکه CNN ابتدا گزارش کرد که 5 قایق سپاه رو برای توقیف زارن یک نفتکش بریتانیایی اعزام کرده بودن نیروهای ایرانی. البته همونطور که اشاره کردی، بریتانیاها بعدن گفتن که 3 قایق بوده. بر مبنای گزارش CNN که به نقل از مقام‌های آمریکایی منتشر شد، این اتفاق روز چهارشنبه افتاد. داستان اینه که نفتکش بریتیش هریتیج در حال خروج از خلیج فارس بوده در حوالی تنگه هرمز. بر مبنای این گزارش ها البته که قایق‌های ایرانی گفته میشه بهش رسیدن و دستور دادن که نفتکش مسیرش رو عوض بکنه و جای نزدیک آب‌های سرزمینی ایران توقف بکنه. ناوچه محافظ HMS مونتروز اسکورت می‌کرده این نفتکش و ظاهراً توپ‌های 30 میلی‌متری ارشش رو به سمت قایق‌ها گرفته. این توپ‌ها طراحی شده بودن که قایق‌های کوچک یا هدف‌های کوچک رو هم بتونن هدف بگیرن و هشدار داده که قایق‌ها عقب بنشینن. باز بر مبنای این گزارش قایق‌ها عقب نشستن. همچنین گفته شده یه هواپیمای آمریکایی بالای سر این نفتکش در اون زمان پرواز می‌کرد، ویدیو برمی‌داشت از این ماجرا. این ویدیو دست کم تا قبل از اینکه من بیام به استودیو منتشر نشد.
کامیز، اینها اون اخبار ابتدایی هست که CNN منتشر کرده، اما ما واکنش رسمی بریتانیا رو داشتیم. تانکری که گفته میشه متعلق به این کشور و متعلق به کمپانی بریتیش پترولیوم هست.
بله، وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه گفته که گفته این بیانیه برخلاف قوانین بین‌الملل 3 شناور ایرانی تلاش کردن تا جلوی عبور یک شناور تجاری، یعنی منظورش همین تانکر یا نفتکش بریتیش هریتیج هست، از تنگه هرمز جلوی عبورش رو بگیرن. در این بیانیه اومده که باز HMS مونتروز مجبور شده بین شناورهای ایرانی و نفتکش بریتانیایی موضع بگیره و هشدار کلامی بده. بریتانیا گفته از این عمل ابراز نگرانی میکنیم، از مقام‌های ایرانی می‌خوایم که به کاهش تنش در منطقه اقدام بکنه.
حالا جالب کامبیز، از اون طرف از ایران سپاه به کل تکذیب کرده که اتفاقی در تنگه هرمز افتاده باشه.
بله، اساساً تکذیب کرده. خبرگزاری فارس اول به نقل از روابط عمومی منطقه 5 نیروی دریایی سپاه بیانیه منتشر کرده که توش اومده طی 24 ساعت اخیر هیچ مواجهه‌ای با به گفته این بیانیه شناورهای بیگانه از جمله شناورهای انگلیسی صورت نگرفته و گفته اگر سپاه دستوری داشته باشه مبنی بر توقیف شناورهای بیگانه، منطقه 5 نیروی دریایی در محدوده جغرافیایی خودش قادره که بدون درنگ و با سرعت نسبت به انجام اون اعدام بکنه. آقای ظریف هم امروز گفت که ظاهرا نفکش بریتانیا عبور کرده، خودشون مطرح کردن بریتانیایی ها و این ادعاشون برای ایجاد تنش. آقای ظریف گفت این حرفو و ارزشی نداره.
کامبیز، نکته دیگه‌ای هست و اون توقیف یک تانکر حامل نفت ایران هست در جبل طارق. روز 13 تیر اتفاق افتاد. بعد از اینکه این کشتی، این تانکر توقیف شد، چندین نفر از مقام‌های ایران اومدند پیشنهاد دادند که تانکرهای بریتانیایی رو در تنگه هرمز ایران توقیف بکنه.
کاملا همینطوره. تمام اینها زیر سایه اون اتفاق است که یک ابرنفتکش حامل نفت ایران در جبل طارق، خب جبل طارق تحت حاکمیت بریتانیاست، توقیف شد. آقای روحانی چهارشنبه گذشته 19 تیر گفته بود که بریتانیا کار غلط انجام داده و گفت، خطاب به بریتانیا گفت، شما آغازگر ناامنی هستین، تبعاتش رو بعداً درک خواهید کرد. این خودش یک هشدار تلقی شد. محسن رضایی هم پیشتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که سابقه فرماندهی سپاه رو هم داره، در توییت نوشته بود که انگلیس اگر این نفکش ایرانی رو رفع توقیف نکنه، وظیفه دستگاه‌های مسئول اقدام متقابل و توقیف یک نفکش انگلیسی است. یعنی به صراحت این رو توییت کرده. این تهدیدها باعث شده بودن که بریتانیا برای نفتکش‌هاش اصلا اسکورت بذاره. یعنی خبر این گذاشتن اسکورت نظامی برای نفتکش‌ها رو ما در روزهای اخیر داشتیم کامل،
که به خاطر حضور همین ناو محافظ نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا هست، اونطور که سی ان ان میگه که نیروهای نظامی ایران عقب کشیدند. اما شما همراهان رادیو فردا، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید بر اساس اون چیزی که سی ان ان میگه ایران میخواسته این تانکر رو توقیف کنه، آیا اونطور که بریتانیا میگه میخواسته مسیر این ناو رو مسدود کنه، یا اینکه اونطور که سپاه میگه به کل هیچ اتفاقی رخ نداده؟ شما چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 20420212 2112. از طریق تلگرام هم فراموش نکنید، اگر دسترسی دارید به تلگرام و موبایل هوشمند دارید، از اون طریق هم میتونید نظرات خودتون رو در قالب صوت برای ما ارسال کنید.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه به نقل از روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی خبر داده است که نیروی زمینی سپاه یک تیمی رو که تیم تروریستی نامیده در منطقه جوانرود در استان کرمانشاه باش برخورد کرده و درگیری هایی در این منطقه رخ داده بین این تیم و نیروهای سپاه. همکارم رویا کریمی مجدر استودیوست تا نگاهی بندازیم به جزئیات بیشتر این درگیری.
سمیرا، همونطور که تو هم گفتی، خبرگزاری ایسنا این خبر رو منتشر کرده. به نقل از روابط عمومی قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران، قرارگاه نجف این روزها قرارگاه خیلی پرخبری هست. بنابراین بیانیه، یک نفر از نیروهای سپاه در این عملیات جان خودش رو از دست داده. اونطور که در اطلاعیه این قرارگاه اومده، این گروه که به نام اون و نام اعضاش اشاره نشده، از مرزهای غربی قصد نفوذ به داخل کشور و به گفته این بیانیه انجام اقدامات خرابکارانه رو داشتن. بنابراین گزارش، اعضای گروه مذکور حامل مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات، تجهیزات ارتباطی هم بودند که این قرارگاه مدعی شده که تمامی این وسایل رو در واقع تونسته به دست بیاره.
روی ظاهرن در روزهای اخیر اخبار متعددی ما داشتیم در مورد درگیری هایی که در منطقه مرزی غرب ایران رخ داده.
دقیقا همینطوره سمیرا. از در واقع حتی به همین ماه برگردیم، نه به ماه‌های پیش از اون، از 8 تیر ماه این خبرها تقریبا بالا گرفت که منابع خبری وابسته به حزب دموکرات کردستان خبر دادن که نیروهای پیشمرگه این حزب با نیروهای سپاه درگیر شدن و در این درگیری چند تن از نیروهای سپاه کشته شدن. همون روز منابع کرد خبر دادن که سپاه در واکنش به این درگیری ارتفاعات آلدنه و برد سواران در اقلیم کردستان رو مورد حملات توپخانه‌ای قرار داده. قرارگاه حمزه که گفتم یه قرارگاه دیگه‌ای هست، اون روز 11 تیر ماه اعلام کرد که یه تیم دیگر رو در واقع باهاشون درگیر شده. دو نفر از نیروهای بومی این قرارگاه و دو نفر از نیروهای تحت تعقیب کشته شدن. و بعد از حدود یک هفته، 18 تیر ماه در درگیری پیشمرگه‌های کرد و سپاه پاسداران در ورودی پیرانشهر 3 نفر از نیروهای سپاه کشته شدند، 1 نفر زخمی شد. این بار گروه عقاب‌های زاگرس که ظاهراً با حزب کارگران کردستان در ارتباط، مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته و قرارگاه حمزه هم این درگیری رو تایید کرده. عقاب‌های زاگرس اعلام کردند که همزمان در شهرستان نقده 2 نفر از ماموران محلی رو بازداشت کردند و به گفته این گروه اونها رو سزا دادن، اما به اونها اجازه دادن که به زندگیشون ادامه بده. در پی این ماجراها بود که فرمانده قرارگاه حمزه سپاه پاسداران هم واکنش نشون داد محمد تقی اوسانلو و گفتش که فرجام سختی در انتظار کسانی که او تروریست های حادثه پیرانشهر نامید خواهد بود.
و این فرجام سخت هم ظاهرا عملی شده.
دقیقاً همینطوره. از صبح چهارشنبه دیروز صبح در آستانه 30 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو، رهبر پیشین حزب دموکرات کردستان، گلوله باران مناطقی در کردستان در واقع آغاز شد. به گفته شاهدان عینی حوالی ظهر این حملات شدت خیلی زیادی پیدا کرد. همینطور منابع نزدیک به احزاب کرد گفتند که پهپادهای سپاه پاسداران بر فراز این 2 اردوگاه در واقع 2 حزب متفاوت کردستان پرواز می‌کردند. وبسایت کردی روداف به نقل از احسان چلبی، شهردار شهر سیداکان در کردستان، گفته که در جریان این حملات 1 دختر 18 ساله کشته شده و 2 نفر از برادران اون که 14 و 23 ساله بودن مجروح شدن. البته این خبر رو منابع دیگه تایید نکردن هنوز.
فقط در وبسایت کردی روداوو اونطور که گفتی ذکر شده.
بله، جای دیگه تایید نکرده.
ظاهراً روی دولت محلی اقلیم کردستان هم در همین رابطه یک بیانیه داده و گفته که این اقدامات رو محکوم کرده و اونها رو اقدامات تلافی جویانه نامیده. خیلی ممنونم همکارم رایا کریمی مرج بود با آخرین جزئیات از اون چه که خبرگزاری ایسنا پنجشنبه گزارش کرده در رابطه با اینکه نیروهای سپاه یک تیمی که تروریستی نامیده شده رو در استان کرمانشاه مورد هدف قرار دادن و باهاش برخورد کردن. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه‌ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن. مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین‌ها میزنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه، غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سم برای ایشون.
به نظر من با این سیاست‌هایی که الان دونالد ترامپ داره انجام میده و آخریش هم دیدار اون با امیر قطر بوده، وضعیت جمهوری اسلامی رو در آینده خیلی نزدیک خیلی خیلی خرابتر میکنه. اصلا هم احتیاج نداره که دونالد ترامپ بخواد حمله نظامی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح پنجشنبه امروز در 6th جلسه مشترک هیئت رئیسه خبرگان با کمیسیون‌های داخلی مجلس گفته است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مراقب اوضاع هست و تمامی قدرتش رو به کار گرفته تا مسئولین نظام رو ارشاد و هدایت بکنه. آقای جنتی همینطور گفته که ایران امروز هرچه داره مدیون آیت الله خامنه‌ای و پیش از او آیت الله خمینی هست. میخوایم تحلیل بکنیم صحبت‌های صبح امروز آقای جنتی رو که فراتر از توان آیت الله خامنه‌ای هم هست. به مسائل متفاوتی آقای جنتی پرداخته صبح امروز. میخوایم همراه بشیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی که از آلمان همراه ما هست. آقای مهدوی آزاد، احمد جنتی گفته است که با ادامه وضعیت موجود مشکل مشکلات ایران حل نمیشه و بعد اشاره کرده است به حضور جوانانی که اونها رو آتش به اختیار نامیده، البته این واژه ابدایی آیت الله خامنه ای هست، و گفته است که بعد یک مسیر تدریجی این افراد جایگزین نیروهای کنونی بشند. تحلیل شما از این اتفاق چه است؟ چه آن چیزی که آقای جنتی دنبالش است چه چیزیه؟
وقت شما بخیر. آیت الله احمد جنتی علاوه بر قربون صدقه رفتن به آقای خامنه ای و از ارادت تمام و چاپلوسی او، سابقه مفصلی داره در حمله به دولت روحانی و خود او. معروف ترینش همون دو بیانیه سال گذشته اردیبهشت 97 و اواسط مرداد 97 بود که به نام خبرگان داد علیه دولت، گفت روحانی عذرخواهی کنه. در بیانیه مرداد 97 گفت کابینه باید عوض بشن و بعدا معلوم شد بیانیه خودش بوده. منتها به نظر میرسه این اظهارات فراتر از این روند معمول هست، فراتر از لجبازی های او با دولت یا تلاش برای تغییر مقامات دولت، ظاهرا ادامه روندی است که در ماه‌های اخیر شروع شده. مشخصا یک خرداد 98 علی خامنه‌ای در جمع دانشجویان کلید زد، به اونها گفت خودتون رو برای روی کار آوردن دولت جوان انقلابی آماده کنید. اون جریان فوندامنتال بنیادگرای داخل قدرت سعی میکنه از فقر مردم و فشارهای اقتصادی بهره برداری کنه برای تسلط هرچه بیشتر خودش بر منابع اقتصادی کشور. در واقع ظاهرا داره از این روند استفاده میکنه واسه یه برکناری کامل تکنوکرات ها اگر تونست، و در واقع همون اتفاقی که اوایل دولت احمدی نژاد شاهدش بودیم، حضور طیف بزرگی از نیروهای جوان بی تجربه بسیجی ظاهرا ارادتمند با آقای خامنه ای، و بعد هم اون اختلاس های سنگین و بگیر و ببند های بعدی که هممون دیدیم.
آقای مهدوی عزیز، جالب هست که به این جوانان بسیجی بی تجربه اشاره می کنید و بعد به دسترسی اونها به منابع اقتصادی، چون که آقای جنتی در بخش دیگری از صحبتاش به مسئله اقتصاد اشاره کرده و گفته است که چرا باید تمامی اقتصاد دست دولت باشه، که خب اینطور نیست. و اینکه فکر میکنید با توجه به حرفی که خودتون زدید راجع به حضور جوانان بسیجی که از دوره احمدی نژاد شروع شد و حملاتی که بی سابقه نیست از سوی آقای جنتی به دولت، فکر میکنید که امروز آقای جنتی دنبال چه هست با ربط دادن مسائل و مشکلات اقتصادی به دولت روحانی و بعد صحبت از همین جوانان آتش به اختیار؟
البته من اساساً به اینی که مقامات جمهوری اسلامی فکر معیشت و اقتصاد مردم باشن شک دارم، صادقانه میگم باور نمی کنم، به این خاطر که دولت یا حکومتی که به فکر اقتصاد مردم باشه خب انقدر از جیب مردم خرج نمی کنه، انقدر با دنیا لجبازی نمی کنه، تحریم ها رو راحت تحمل نمی کنه، به گروه های خارجی پول نمیده، یه طور دیگری رفتار می کنه. منتها در مورد آقای جنتی با قاطعیت میگم دغدغه او اساساً مسئله اقتصادی نیست، به این خاطر که سخنرانی او بهمن 93 رو داریم، به وضوح گفت چه اشکالی داره مردم روزی یک وعده غذا بخورن. اون زمان زمانی بود که داشت برجام انجام میشد و او ضد برجام بود، بنابراین دغدغه امثال آنها اساسا مسائل اقتصادی نیست. بارها هم او هم آقای علم الهدا همتراز او بارها گفتن که غذا کمتر میخوریم، اصلا انقلاب برای غذا نیست، اصلا واسه چی باید به این چیزا فکر بکنیم، از ایدئولوژیست و غیره. هدف ببینید حفظ در واقع چارچوب فعلی، گسترش در واقع اون ابعاد ایدئولوژیک، ابعاد بنیادگرایانه حکومت در مواجهه با جامعه جهانی است. در واقع واقعیت این است که بخش بزرگی از افکار عمومی این روزها میپرسه که خب واسه چی ما باید همش با دنیا دعوا بکنیم، برای چی این تحریما باید این بلا رو سر ما بیاره، مردم تحت فشار هستن. این نگاه آقای جنتی در واقع پاسخی است به این انتقاد اجتماعی، در واقع پاتک حکومت محسوب میشه، پاتک هستی سخت قدرت به فشارهای بین المللی که نه تنها عقب نشینی نمیخواد بکنه، بلکه تصمیم گرفته هسته سخت قدرت رو تقویت بکنه، اون بخشای که شما حالا میگید بسیج، اون شاخه های اعمال قدرت رو تقویت بکنه. برای من در یک کلام آقای جنتی دنبال گسترش بیشتر وجه بنیادگرایانه حکومت در مقابل وجوه اقتصادی، وجوه لیبرال یا وجوه جمهوریتیش هست.
آقای مهدوی زاده، همون چیزی است که خود آقای جنتی در سخنرانی امروزش بهش میگه مقاومت و اون رو رمز پیروزی یه جمهوری اسلامی داره معرفی میکنه، اما این حرفا در شرایط عادی بیان نمیشه. ایران در حال حاضر داره تلاش میکنه که از یک طرف در برجام بمونه، از طرف دیگه نمیتونه از منفعت‌های اقتصادی برجام استفاده بکنه. شاهد تنش‌های بسیاری هستیم در هفته‌ها و روزهای اخیر. در این شرایط آقای جنتی میاد از دشمن صحبت میکنه و از امید بستن به دشمن و میگه که نباید جمهوری اسلامی به افرادی که دشمن نامیده امید ببنده، باید روی پای خودش وایسه. چرا این حرفا رو در این موقعیت بحرانی امروز داره بیان میکنه؟
اول اینو بگم در مورد برجام، پای امثال با آقای جنتی رو نباید وسط کشید. برجام رو اون بخش تکنوکرات حکومت دولت آقای روحانی اون جریان برقرار کرد، امثال آقای جنتی از همون روز اول مخالفش بودن. بنابراین این که جمهوری اسلامی از منافعش نمیتونه بهره‌مند بشه که خب درستم هست، انتقاد درستی هست، این انتقادی نیست که از طرف احمد جنتی ما بتونیم بشنویم یا مسموع باشه. اونها از همون اول مشکل داشتن، حتی با خرید هواپیماش هم مشکل داشتن. از روحانی اگر شنیدید ممکنه این انتقاد رو بپذیرید، نه از احمد جنتی. ببین مسئله این هستش که کشور روز به روز داره به سمت سقوط بیشتر میره.
کوتاه آقای مهدوی آزاد، کوتاه لطفاً.
آره، با وضعیت فعلی، یعنی با شرایط اقتصادی که الان کشور درگیرش هست، هیچ راه خروجی از طرف حاکمیت متصور نیست. آیت الله صدیقی در آخرین نماز جمعه گفت که مردم دو تا پیشنهاد دارن، مردم نماز استغاثه و جعفر طیار بخونن و روزه بگیرن. در واقع مشکل این هست که این جریان اساساً راهکاری برای خروج از بنبست فعلی نداره، به راهکاری هم تن نمیخواد بده، بنابراین وارد این جور توصیه های عجیب غریب اقتصادی فرهنگی و غیره میشه.
آقای مهدوی آزاد، همینه امروز صبح هم آقای جنتی گفته تنها کاری که میتونیم بکنیم این هستش که برای مردم فداکار شبانه روزی دعا کنیم. خیلی ممنونم از شما تحلیلگر امور سیاسی درباره صحبت‌های صبح امروز احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما اجازه بدید که در انتهای مجله نیمروزی همراه بشیم با مانیا منصور و نگاهی بندازیم به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی.
سریالی است که اخیراً از شبکه سوم تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شده. سازندگان اون ادعا می‌کنند که بر اساس مستندات و وقایع تاریخی و کشف جاسوسان دولتی است اونطور که میگن، و شخصیتی داره که بر اساس شخصیت جیسون رضایان، زندانی سابق در ایران، ساخته و پرداخته شده. این سریال در همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و از مقامات و مسئولین تا سازندگان سریال و کاربران عادی در این مورد اظهار نظر کردند. اسم سریال گاندو هست. در نتیجه با هشتگ‌های گاندو، جیسون رضاییان، سلبریتی‌های حکومتی و گاندو خیالی صدها توییت نوشته شده. یه تعدادی انتخاب کردم که در این فرصت براتون بخونم. محمد نوشته که جواد ظریف طوری میگوید ما پول ساختن فیلم تبلیغاتی نداریم که انگار بودجه کشور را پدر بزرگ من تقسیم می‌کند. خیر آقای ظریف، ریال به ریال هزینه ساخت گاندو رو دولت شما از پول نفت و مالیات این مردم پرداخت کرده. پیمان نوشته برادرانی که گاندو رو نوشتید، بد نبود پیش از نوشتن اطلاعات پیش و پا افتاده ای رو چک میکردید تا برو ریزی نشود. طرف درباره القاعده میگوید بعد از مرگ بن لادن بین انتخاب زرقاوی و ملا عمر اختلاف داشتن، در حالی که زرقاوی سال 2006 کشته شد، یعنی 5 سال قبل از کشته شدن بن لادن. یک کاربری توییت کرده، پرسیدم گاندو یعنی چه؟ گفتن نام گونه تمساح در جنوب شرق ایران است. یادم است که نیکاهنگ کوسر کاریکاتوریست، به خاطر کشیدن کاریکاتور یک تمساح بدون اشاره به هیچ کسی مجبور به زندگی در تبعید شد. لیا نوشته حالا ما یه فیلم ندیدیم از مشاور رئیس جمهور گرفته تا وزیر و اصلاح طلب و اپوزیسیون راجع بهش حرف میزنن، موشک نقطه زن بوده یا سریال؟ امید نوشته که ترسناک‌ترین خبر این روزها وضعیت مستاجرین و نرخ‌های عجیب اجاره خونه است. گاندو از سرگیری غنی‌سازی، احتمال جنگ و همه خبرهای مهم دیگه برای پرت کردن حواس ماست. اما یغما نوشته مریم امینی، همسر مرتضی آوینی، در یادداشتی که خبر آنلاین منتشر کرده گفته استفاده مؤسسه سازنده گاندو از عنوان مؤسسه شهید آوینی غیر قانونی است. این نام که قانوناً پس از شهادت شهید آوینی باید به خانواده تعلق می‌داشته، به سبب بعضی بی‌قانونی‌ها در اختیار مؤسسه دیگری قرار گرفته. اما حسین معتقد سازمان اطلاعات سپاه در پرونده جیسون اسرائیلیان گل کاشته و امروز مردم با دیدن بخشی از ماجرا در گاندو لذت بردن. دست مریضات به همه برابرچه‌های سازمان اطلاعات که برای مراقبت از کشور شب و روز ندارند و تاکنون ده ها شاه مهره دیگر را هم با موفقیت شکار کردند. و بهنام هم نوشته میدونستید محمد مأمور اطلاعات در سریال گاندو همان وحید رهبانی کارگردان جنجالی تئاتر هدا گابلر است که سال 89 به دادسرا احضار شد. اما محمود صادقی معتقده که آیا کار شبکه سه سیما در نمایش مسیر دور زدن تحریم های نفتی یک اقدام ضد امنیت ملی نیست؟ هیئت نظارت بر صدا و سیما باز هم طبق معمول فقط نظاره میکنه، دادستان چرا ورود نمیکنه؟ و کوتاه بگم داوود گفته که در فیلم گاندو رئیس به زیر دستش میگه مواظب باشید پدر متهم اذیت نشه، اما در جریان بازداشتن برادرم که 40 سال با آبرو زندگی میکرده ریختن خونش رو زیر رو کردن، خودش رو بازداشت کردن، روز بعدش هم جار زدن اینا ضد نظام. من بنده خدا هنوزم روش نمیشه مسجد روستا بره یا هیئت.
خیلی ممنونم. مانیا منصور بود با نگاهی به هشتگ گاندو در شبکه‌های اجتماعی. ممنونم از شما که در مجله نیمروزی پنجشنبه 20 تیر من و همه همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید.